اللهم صل على محمد وآل محمد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. در خدمت هم هستیم با نخستین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی و تمدن به مهمت جمهوری اسلام و تمدن اداری کل امور پژوهش جنایات ارتباط اسلام خراسان رضوی و اون هنر و تمدن پژوهش اسلام و تمدنی برگزار میشه. نشست نخست رو با عنوان حکمرانی و احزاب در خدمت جناب آقای دکتر سید مجید رحیمی رئیس مقرر پژوهش اسلام و تمدنی و عضو محترم هیئت علمی گروه پژوهشی حکمت و کلام جدید هستیم. چون به فرمتهای هم جلسه گذشته دهدهای گذشته خیلی نمیخوام مقدمات زیادی رو خدمتتون باشم، فقط به عنوان نکته مقدماتی عرض کنم که احزاب حزب معمولا به مجموعی و گروهی از مردم اطلاق میشه که با هدف دست به قدرت سیاسی و یا اعمال قدرت سیاسی در یک کشور دور هم جمع میشن و سعی میکنن با انتخاب افرادی که همسو منفق شما هستن در مجموعه قدرت در یک کشور تأثیر و اثر گذار باشن و سهمی از قدرت رو به دست بیارن. مفهوم نوین حزب از قرن 19 در اروپا پدیدار شد و به تدریج وارد جریان حکومت شد و امروزه یکی از ارکان حکومت‌های دموکراتیک رو در واقع داشتن حزب و فعالیت احزاب هست. خب در کشور ما هم از ابتدای انقلاب احزاب وجود داشتن، ولی خب حالا بحثی از خود میکرد یا آن آنچه که در کشور وجود داره حزب هست یا نیست یا چجوریه، ولی خب برای معمولا برای شکوفایی یک حکومت و باز شدن فضای گفتگو وجود احزاب ضروری است. در این جلسه های دکتر زهیری از این زاویه که احزاب چه نسبتی با حکمرانی خواهند داشت و آیا برای داشتن حکمرانی عادلانه باید حکومت با احزاب رابطه‌ای داشته باشه یا این رابطه باید چگونه باشه بحث خواهیم کرد و استفاده خواهیم کرد. متوجه به گذشت زمان من خیلی طول و تفصیل نمیدم، میکروفون رو در اختیار آقای دکتر زهیری عزیز قرار میدم از مباحثشون استفاده میکنیم. دوستان اگر نکته یا پرسشی داشتن میتونن تو اون بخش گفتگوی عمومی تایپ کنن تا بعد از پایان عرایض دکتر زهیری خدمتشون باشیم. اگه امکان برقراری ارتباط صوتی هم وجود داره آقای دکتر زهیری ما خدمتتون هستیم. ضمن سلام مجدد در خدمتتون هست، بحثتون شروع کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
صدای من واضحه جناب آقای استادی؟
بله، صداتون رو بگید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای بانی عزیز و حاضران در جلسه و دوستانی که در فضای مجازی بحث رو دنبال میکنند. من ابتدای خلاصه ای از بحث رو مطرح میکنم، یعنی جغرافیای بحثم رو مطرح میکنم و بعد شروع میکنم به بست هر قسمت از مبحث رو. من ابتدای مقدمه ای عرض میکنم که چرا ما به احزاب نیاز داریم، بعد تعریف احزاب رو خواهم گفت در نظام های دموکراسی لیبرال و بعد احزاب در دموکراسی لیبرال رو نقد خواهم کرد و الگویی در آخر، الگویی از در واقع تعریف و بایسته های حزب در حکمرانی دینی و حکمرانی اسلامی رو ارائه خواهم داد. با توجه به محدودیت های مختلفی که داریم از جمله محدودیت زمان، من تا جایی که بشه سعی میکنم بحث رو خلاصه تر عرض بکنم تا به همه ابعاد کار برسیم و احیانا اگر پرسش هایی مطرح شد بتونیم پرسش ها رو هم پاسخ بدیم. ما ببینید با یک حقیقتی در جامعه مواجه هستیم که اون رو بهش میگیم اختلاف، و اختلاف یک امر طبیعی هست در جامعه و فی نفس مذموم نیست. حتی شهید مطهری میفرمایند که اصل بر اختلاف، اگر که در واقع دو نفر، مثالی میزنند که اگر دو نفر در دنیا باشند، این دو نفر در حال هر کدوم به حکم غریزه و طبیعت به دنبال منافع شخصی خودش و دفع مضرات از خودش هست و همین سبب میشه که بین اون شخص و دیگری در مواردی استکاک و تصادم پیش بیاد و همین تصادم موجب اختلاف میشه. رضا ایشان میفرمایند در زندگی فردی بشر عامل اولی اختلافه، یعنی اصل اینه که هیچ دو نفری با همدیگه اتحاد نداشته باشه و قطع نظر از نیروی خارجی که باید بر وجود انسان حکومت بکنه، اگر انسان باشه با همون نیروهای داخلی خودش و غرایزش اصل اختلافه. ولی استاد در تبیین عامل اتحاد میان انسانها هم به این مطلب اشاره میکنن که یک عواملی در انسان پیدا میشه که واقعا انسانها رو متفق میکنه، نه فقط انسانها رو همکار بلکه همروح و همدل میکنه. یعنی طوری میشه که هر فردی درباره سرنوشت فرد دیگر اون اندازه نگران است که درباره سرنوشت خودش و دیگری را همونقدر دوست داره که خودش رو، و بلکه بیشتر دیگری رو بر خود مقدم میداره. و چجوری میشه که انسان از این اختلاف اولی و غریزی برسه به اون همدلی و اتحاد؟ این خدمت شما عرض شود که بحثی هستش که باید درباره‌اش بیشتر صحبت بکنیم. ما گسست‌های سیاسی رو در جوامع داریم، اختلاف سلایق رو در عرصه‌های سیاسی داریم، اگر که در حد سطح اختلاف سلایق در عرصه سیاسی باقی بمونن، اینا قابل کنترل و ترمیم هستن. اما اگه به شکاف‌های اجتماعی، گسست‌های فرهنگی، شکاف‌های ارزشی تبدیل بشن، صف‌بندی‌های خصمانه‌ای رو در جامعه سبب میشن و خدمت شما شود که پدیده‌ای رو رقم میزنن که ما بهش میگیم بحران سیاسی و اجتماعی. خیلی دور از چشم و نظر همه ما هم نیست که گاهی پاره ای از این در واقع مصادیق رو در جامعه خودمان شاهد هستیم. بنده عرض میکنم که همونقدری که اتحاد و انسجام درونی جامعه برای تداوم و توسعه همه جانبه اجتماعی و بقای جامعه ضروری هست، اون چیزی که مانع انسجام درونی و باعث اختلال ایجاد کردن در ساختار متحد و یکپارچه نظام جامعه میشه و حتی بقای یک جامعه رو در واقع تحت خطر قرار میده، همین گسست هاست و همین صفبندی های خصمانه در واقع هست. خب سیاست در جامعه دینی، چون ما حکمرانی که میگیم ابتدا از حکمرانی به معنای عام شروع میکنیم، اونچه که یافته های بشری است و اونچه که ورد وفاق کلی بشر هست تا میرسیم به جامعه دینی. سیاست در جامعه دینی طبیعتا تابع قواعدی هست که اگه به درستی معرفی و اجرا بشن، هیچگاه اختلاف سلایق که امریست طبیعی منجر به گسست های سیاسی و شکاف های عمیق اجتماعی ارزشی و فرهنگی نمیشه و به دلیل اختلاف در عرصه سیاست هیچ وقت ما شاهد صفبندی های خصمانه در درون جامعه نخواهیم بود. وجود در واقع اختلاف در باورها، عواطف، اراده ها، خواست ها در جوامع بشری، اینا نیاز به کالبد شکافی دقیق داره. سوالات زیادی دربارش وجود داره که ریشه اختلافات در بین انسان ها چیست و تأثیرش در جامعه چگونه، منشأ چه تحولاتی در جامعه میتونه باشه، آیا این اختلافات فقط باید رفع بشن یا اینکه باید هدایت بشن به سمت اصول مشترک. ببینید ما در جامعه همیشه با کثرت مواجهیم، اما در جامعه دینی چون جامعه توحیدی هست، هر کثرتی بر حول محور وحدت بخش در واقع عقاید، باورها و اون منظومه ارزشها و آرمانهای متعالی به وحدت میرسن. وقتی که ما از کثرت سخن میگیم در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست و در عرصه اخلاق، همیشه باید توجه داشته باشیم که ما یک کثرتگرایی وجود شناختی داریم که انتولوژیکال پلورالیسم هست و یک کثرتگرایی معرفت شناختی که اپیستمولوژیکال پلورالیسم هست. در کثرتگرایی وجود شناختی از تنوع چیزی در عالم واقع خبر میدیم و اون رو توصیف میکنیم و میگیم که در واقع چنین هست و هیچ توصیه‌ای رو اینجا نداریم. به طور مثال ما وقتی مثلا تنوع ادیان خبر میدیم، از تنوع فرهنگ ها خبر میدیم، در واقع از این واقعیت که ادیان یا فرهنگ های متعدد و متنوعی در عالم وجود دارند سخن میگیم. اینجا ما سخنمان و گفتگویمان در حوزه کثرت وجود شناختی است، اما در کثرت گرایی معرفت شناختی فقط خبر نمیدیم، فقط از وجود انواع سخن نمیگیم، بلکه از در واقع رجحان معرفتی نوعی از عقاید بر دیگری سخن گفته میشود. وقتی کسی از یکسان بودن ادیان در حقانیت سخن میگه، این در حوزه کثرت گرایی معرفت شناسی اولا سخن میگه و ثانیا سخن او معادل نسبیت گرایی است و کسی که در خصوص رجحان یک عقیده، رجحان یک معرفت بر دیگری سخن میگه، در حوزه در واقع معرفت شناسی انحصارگراست و کثرت‌گرایی معرفت شناختی بسیار مهمه. اینا رو باید از هم دیگه ما جدا بکنیم. ولذا ما در جامعه دینی که مبتنی بر باورها و عقاید و شناختهای مطلق و یقینی است و همچنین اخلاقیات، ارزشها و آرمانهای وحیانی داریم که مطلق و یقینی هستند، کثرت‌گرایی معرفت شناختی جایی ندارد. و خدمت شما عرض شود که اما این قضیه نباید سبب بشه که در واقع از تکثر و تنوع در جامعه دینی هم غافل بمانیم و تلاش نکنیم که این تنوع و تکثرها رو هدایت بکنیم به سمت همون وحدت و جامعه توحیدی که مد نظر در واقع آرمان جامعه دینی هست. خب ما در واقع وقتی از وجود تکثر و تنوع در عرصه سیاست به صورت توصیفی و ای که داریم یه خبری رو در واقع از واقع در جهان واقع و طبیعت جامعه میگیم، این فی نفس مذموم و آسیبزا نیست و جامعه دینی میتونه بر یک مدار وحدت بخش با اتخاذ تدابیری برای کنترل و جدی تنوع و تکثر سیاسی در راستای اون توسعه مطلوب اجتماعی که در نظر داریم کار خودش رو دنبال بکنه. یکی از راهکارهای مدرن در جوامع برای کنترل این تنوع و کنترل این تکثر سلایق سیاسی و جهت‌دهی اون به سوی رفتارهای سیاسی مطلوب و همچنین توسعه مشارکت عموم مردم در رفتار سیاسی، پیدایش احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی است. البته انواع و اقسام تشکل‌های سیاسی قانونی ما داریم که اینجا بیشتر منظورمون از احزاب هست و احزاب رو هم تعریف می‌کنیم. ما به دو کار ویژه مهم احزاب می‌خوایم دوستان توجه بکنن. اول اینکه احزاب کسانی رو که در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی یا هر زمینه اجتماعی دیگر اشتراک دیدگاه دارد، اینها رو حول یک محور واحد جمع می‌کنند. دومین کار ویژه احزاب سازمان دادن و نظم دادن به همین مجموعه افرادی که با هم در واقع این اشتراک دیدگاه رو دارن. ما در واقع این دو کار ویژه رو به عنوان عموم، یعنی خصوصیت نداره در اسلام یا در جامعه دینی، عموم جوامع به این دو کار ویژه توجه میکنن. یعنی اگر که کسی عضو حزبی هست، مرامنامه و اساسنامه احزاب و گرایش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اونها رو دنبال میکنه و میبینه با عقاید خودش مشترک هست، عضو اون حزب میشه. و این چنین افرادی که مشترک اعتقادی هستن با هم حول یک محوری در احزاب کنار همدیگه میان و حزب به اونها نظم و سازمان میده و آموزش داره و در واقع اونها رو در مشارکت های سیاسی و توسعه سیاسی صفبندی میکنه. اما این که در اسلام چطور هست و در جامعه دینی چطور باید باشه و در سیستم حکمرانی دینی چطور باید باشه، این نیازمند به بحث هست. این دو کار ویژه‌ای که عرض کردیم، اینا به صورت عموم چه در جامعه سکولار چه در جامعه دینی این کار ویژه ها رو احزاب دارن. اما به مرور که پیش میریم به جایی خواهیم رسید که باید حکومت دینی، حکمرانی دینی و کارکرد احزاب صفش رو از حکومت ها و حکمرانی سکولار جدا بکنه. خب همینطور که دوستان مستحضر هستند، در نوع حکومت و حکمرانی بشر ادوار مختلفی رو پشت سر گذاشته، انواع مختلفی از سیستم های حکمرانی رو تجربه کرده. در برخی از سیستم های حکمرانی در واقع از نظام های قبیله‌ای بگیرید تا حکومت های پادشاهی و مطلقه فردی، اینها درش هیچ اراده اختیاری توده انسان ها نداشتن. عقیده و اختیار انسان ها و احساسات انسان ها در چنین حکمرانی های موضوعیت نداشته، لذا اگرچه اختلاف نظر در اون جوامع هم وجود داشته، ولی هیچگاه محلی برای بروز و ظهور پیدا نمی کرده و مورد توجه حکمرانی قرار نمی گرفته. اما در نظام های سیاسی امروزه مدرن و فرامدرن، انسان حقوقی داره که باید از جانب دولت رعایت بشه و هر شهروندی حقوقی داره که میتونه اون حقوق خودش رو استیفا بکنه، از دولت مطالبه بکنه. انسان اهمیت زیادی داره، حقوق انسان اهمیت زیادی در حکمرانی های امروزه داره. اهمیت انسان در سیستم های حکومتی سبب شده که انسان ها بتونن عقاید خودشون رو اظهار کنن، احساساتشون منشأ اثر باشه و بر اساس اراده و اختیار خودشون حکمرانی ها رو کنترل بکنن. خب حزب در واقع چیه؟ اون سازمان سیاسی هستش که هم و طرفداران هم آرمان رو کنار همدیگه و تشکیلات منظمی تشکیل میده و برنامه های مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی داره و خدمت شما عرض شود که برای گرفتن قدرت در دولت یا مشارکت در قدرت مبارزه میکنه. خب این در واقع حزب گروهی از مردم هستش که آرمانهای مشترک دارن، منافع خاصی دارن که اونها رو از اون گروه بزرگتر که جامعه ملیشون هست متمایز میکنه و با یک تشکیلات منظم و یاری کردن همدیگه تلاش میکنن که قدرت رو در دست بگیرن، یا بخشی از قدرت یا تمام قدرت دولت و حکمرانی رو در دست بگیرن و اون برنامه هایی که مد نظر خودشون هست رو عملی بکنن و همه اینها بر مدار قانون هست. خب پس اگر چنین، اگر حزب این چنین باشد، باید 4 تا رکن داشته باشه حزب. این مورد اتفاق فیلسوفان سیاسی است. ببخشید. اول این که حزب باید یک سازمان مرکزی و هسته رهبری داشته باشه، یه هسته رهبری پایدار داشته باشه و که این در واقع بنیانگذاران اون حزب هستن. دوم این که حزب باید سازمانهای محلی پایدار هم داشته باشه، یعنی یه گستردگی داشته باشه در واقع جغرافیای اون ملت یا کشور که با اون سازمان مرکزی ارتباط داشته باشن و تغذیه بشن. سومی که اون رهبران حزب، بنیانگذاران حزب باید مصمم باشن که قدرت سیاسی رو در کشور به دست بگیرن و در واقع نباید فقط به اعمال نفوذ روی قدرت سیاسی اکتفا بکنن. یه چنین تعهدی در واقع رهبران حزب دارن که قدرت رو در دست بگیرن تا بتونن اون در واقع سلیقه سیاسی طرفداران خودشون رو یا اعضای خودشون رو حاکم بکنن. و چهارم این که باید پشتیبانی مردمی داشته باشه. اگر تمام اون ستا رو داشته باشه حزب و عضو نداشته باشه و در بین مردم طرفدار نداشته باشه، اون در واقع عقیم خواهد. این تعریف متداول و در واقع مؤلفه های متداول احزاب. این نوع تعریفی که من الان دارم مطرح میکنم بهش میگن تعریف به مؤلفه ها، یک تعریف جنسی فصلی نیست. تعریف به مؤلفه ها یک تعریف در واقع کاربردی است. ما در فرمایشات اهل بیت هم تعریف کاربردی رو باش مواجه هستیم که خیلی خوب ما رو با یک مفهوم آشنا میکنه. به عنوان مثال درباره ایمان وقتی که میپرسن از معصوم که ایمان چیست، میفرماید معصوم که اعتقاد قلبی و عرض شود که اقرار لسانی، اعتقاد قلبی و عمل و اعضا رو ایمان میگن. در واقع مؤلفه های ایمان رو بحث میکنه. ما هم سعی کردیم اینجا مؤلفه های احزاب که به طور متداول باش موافقن بگیم، اگرچه نظرات مخالفی هم هست، نظری پردازان سیاسی مخالفی هم هستن، فیلسوفان سیاسی مخالفی هم هستن که اصلا احزاب سیاسی رو ازش برداشتی توطئه‌آمیز دارن و اونها رو همیشه نقششون رو مخالف حرکت در جامعه میدونن و حتی اگر در جهت اکثریت هم باشن اینا باعث تضاد در جامعه میشن و اتحاد رو در واقع در جامعه مخدوش میکنن. خب اینا نظرات خاصی هست، ولی اون چی که مورد وفاق بود من عرض کردم و متداول. خب در خدمتون عرض شد که اون چی که گفته شد به صورت عموم در میان احزاب هست، اما ما باید یک سری معارفی رو که اسلام در حوزه حکمرانی مورد توجه قرار میده او رو هم در نظر بگیریم. تعریف متداول رو بومی سازی بکنیم، متناسب بکنیم با حکمرانی دینی. خب از اینجا شروع میکنیم. ما میبینیم در تعاریفی که ارائه شده طبق گفتمان تفکر لیبرال بوده، قدرت طلبی بدون هیچ قید و شرط اخلاقی از ارکان حزب شمرده شده، اما در گفتمان اندیشه اسلامی اینطوری نیست. تلاش برای کسب قدرت فقط در یک چارچوب اخلاقی محدود مجاز هست و رعایت چارچوب اسلامی دینداران خالصی رو میخواد که در واقع با یک امتحان دشوار الهی در حوزه رویارویی با قدرت و حکمرانی مواجه هستند و سربلندی و پیروزی در این امتحان الهی مشروط به تزکیه فوق‌العاده‌ای هست که همیشه مورد تأکید اولیای الهی بوده، از جمله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به شرط تزکیه رو قبل از ورود به هر نوع مباحث حکمرانی متذکر میشن. و ممکنه، من توجه دارم که امروزه ممکنه این سخنان عده‌ای رو به تعجب وابه داره و خدمت شما عرض شود که در اون تعریف کلاسیک احزاب و تشکل‌های سیاسی که عمدتاً در چارچوب دموکراسی لیبرال شکل گرفتن، گفتن، سخن گفتن از اسلام ولایی قدری و اصولش، اصول اسلام ولایی، اصول حکمرانی در چارچوب معارف اسلام ولایی، این رو یه مقدار عجیب نشون بده. ولی ما به هر حال آنچه که در حکمرانی اگرچه ممکنه در بستر تحقق نقصانهایی داشته باشه، ولی اون نمونه ایدئالش رو میتونیم باش دربارش گفتگو بکنیم و اگرچه ممکنه فاصله داشته باشه با اون چیزهایی که در واقع اتفاق میفته، اما وقتی که بهش توجه بشه بسیار ارزشمند و دوست داشتنی هست و تشویق میکنه انسان رو که به دنبالش بره و هرچند قدمی کوچک در راستای تحققش برداره. در واقع ما یک در واقع مبانی عقیدتی و اخلاقی در رفتار اجتماعی و سیاسی در اسلام داریم که ارزش‌های والای اخلاقی و آموزه ها و معارف حقه اسلامی هستش که اینها باید به صورت الزام برای مطلوبیت کارکرد احزاب مورد توجه قرار بگیره. من یک جمله ای رو از امام در واقع میخوام بخونم برای دوستان که در این راستاست که رفتار سیاسی مطلوب به چه شکلی تعریف میشه و تعیین میشه و دل بخواهی نیستش مثل نظام های لیبرال که مشارکت دل بخواهی، عضویت در احزاب دل بخواهی و هیچ چارچوب و حدود مربوط به آموزه و معارف اسلامی یا دین دیگری نداره، بیشتر بر پای منافع مشترک هست. اما اون چیزی که پیامدهای مفیدازنده سیاسی اجتماعی داره در احکام اخلاقی اسلام آمده. امام اینطوری میفرمایند که احکام اخلاقی اسلام هم سیاسی است، همین حکمی که در قرآن هست که مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخلاقی است، یک حکم اجتماعی است، یک حکم سیاسی است. اگر مؤمنین طوایف مختلفه ای که در اسلام هستند و همه هم مؤمن به خدا و پیغمبر اسلام هستند، اینها با هم برادر باشند، همانطوری که برادر با برادر نظر محبت دارد، همه قشر ها با هم نظر محبت داشته باشند، این علاوه بر آن که یک اخلاق بزرگ اسلامی است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد، یک حکم بزرگ اجتماعی نیز محسوب شده، نتایج بزرگ اجتماعی دارد. خیلی زیبا اینجا یک حکم اخلاقی رو در حوزه سیاست و رفتار سیاسی و سپس بحث توسعه اجتماعی پیوند میزنند و این همون نکته‌ای هستش که در یک جامعه توحیدی ما میتونیم همه احکام آموزه ها معارف و رفتارها رو بر محور و مدار توحید به هم دیگه مرتبط بکنیم. اگر که ما در واقع برگردیم به یه نوع انسان شناسی که مبنا رو اون قرار بدیم، میبینیم که در زندگی بشر ما با یه موضوعاتی مواجه هستیم که جمیع انسانها میخوانش، یعنی خواست مشترک اجتماعی جمیع انسان هست. این اگر رأس هرم جامعه رو به این اختصاص بدیم، بعدش میرسیم به موضوعاتی که مورد پسند برخی هست و مورد پسند برخی نیست. اینها آغاز اینه که در لایه های بعدی هرم خود به خود اجتماع رو به گروه های طرفداری موضوع خاص یا مخالف یک موضوع خاص تقسیم میکنه و این میتونه ادامه پیدا بکنه تا به فرد فرد انسان ها برسه و همون قول استاد مطهری که عرض کردم که حتی دو نفر اگر که باشن اصل بر اختلاف چون تضاد منافع دارن. خب حالا برمیگردیم به نکته پایانی سخن استاد مطهری که میگه اون چیزی که باعث عامل اتحاد انسان ها میشه اینه که یه عواملی پیدا میشه. ما بحث حق طلبی رو داریم که بدون قید منفعت شخصی هست. ما در رفتار سیاسی پرهیز از غیبت و عیب جویی رو داریم. ما خدمت شما عرض شود که در رفتار سیاسی راغبت از آبروی دیگران همچون آبروی خود رو داریم. اینها یک آداب اخلاقی هستند که میتونن ضامن سلامت فضای سیاسی بشن. خب حالا ببینید که ما در همین مناظرات، در همین خدمت شما عرض شود گفتگوهای سیاسی افرادی که میخوان منصبی رو در واقع عهدهدار بشن چقدر این قضیه رعایت میشه. قطعا کسانی هستن که رعایت میکنن و ما در واقع میتونیم اونا رو الگو قرار بدیم، اما اونچه که بیشتر شاهدش هستیم اینه که این حقگویی و حق طلبی، پرهیز از منفعت شخصی یا مثلا پرهیز از غیبت و عیبجویی، خدمت شما عرض شود که مراقبت از آبروی دیگران، اینها کمتر مورد توجه قرار میگیره و حتی به نوعی جامعه رو تحریک میکنه که به دنبال اینها برن و بخشی از جامعه هم علاقمنده که به چنین چیزهایی بشنوه و چنین چیزهایی رو بگیره و این رو جزو هیجانات سیاسی میدونه. خب در یک نظام سیاسی مبتنی و ملهم از تعالیم دینی، وضعیت برایت و اون بایدها و نبایدها، اون الزامات و محتوا و کیفیت در واقع شکل دهنده یک حزب بسیار متفاوت میشه از احزاب و تشکلات سیاسی در نظامهای سیاسی سکولار و لیبرال. این تفاوت‌های ساده ای نیست. این تفاوت‌های مبنایی است که دموکراسی لیبرال رو با از دموکراسی‌های مبتنی بر آموزه‌های دینی جدا می‌کنه و همچنین حکمرانی در فضای لیبرال و دموکراسی لیبرال رو با حکمرانی در جامعه دینی و اسلامی متفاوت میکنه. تصریح دارن در جوامع لیبرال کارشناسان یا نظر پردازان سیاسی که منافع اقتصادی پایه واقعی احزاب هست، مثل کسانی مثل در واقع هال کمبل، آرتور هال کمبل، که ایشون صراحتا منافع اقتصادی رو پایه واقعی احزاب سیاسی میدونه و معتقد هستش که احزاب بر اساس نیازهای موقت نمیتونن تشکل پیدا بکنن و هیچ پایه‌ای مثل پایه اقتصادی دائمی نیست و لذا احزاب حتما باید بر اساس منافع اقتصادی شکل بگیرن. اگرچه باز نظریه پردازانی هستن، فیلسوفان سیاسی هستن که عوامل نژادی، محیطی و غیره رو هم در واقع زیمتخل میدونن، اما تاکید دارن نظریه پردازان سیاسی که به لحاظ دائمی بودن و پایدار بودن منافع اقتصادی بسیار مهمه. منتها ما در حکمرانی دینی باید جو بکنیم که انقلاب اسلامی ما یک انقلاب مبتنی بر تعالیم دینی بود، یک انقلاب مبتنی بر ارزش‌های الهی بود که در واقع بر پایه اون آموزه‌ها و معارف به دنبال نهادینه کردن تعالیم سیاسی دین در جامعه بود که این و در واقع مبتنی بر یه تعریف دینی از نهادها و تشکلها و احزاب سیاسی خواهد بود و نیاز به یه باز تعریف این چنینی خواهد داشت. چون باز هم دیندارهان هم سلایق مختلفی دارند و اون تنوع همچنان هست و در واقع همون اختلافی که جناب استاد مطهری گفتن هست، اما اینجا یه مقدار کارکرد احزاب کار میکنه، فرق میکنه و بیشتر بر مدار ایجاد اتحاد در جامعه دینی، بیشتر بر مدار جلو بردن و توسعه مشارکت سیاسی، تصحیح رفتار سیاسی، تعریف رفتار سیاسی مطلوب و این گونه مسائل هست، توسعه جامعه پذیری سیاسی و کارکردهای این چنینی است که احزاب رو از اون صرفاً مفهوم منفعت شخصی، منافع مشترک شخصی، منافع اقتصادی دائمی و پایدار به سمت یک تعاریف تعالی محور میبره و اینجاست که تفاوت جدی بین در واقع احزاب در نظام‌های دینی و حکمرانی دینی و احزاب در نظام‌های لیبرال و حکمرانی لیبرال خودش رو نشون میده. خب من تقریبا اون جغرافیا و اون چیزی که مد نظرم بود جناب آقای استادی بیان کردم، سعی کردم که تا جایی که میشه خلاصه مطالب رو عرض بکنم و تقریبا میشه چارچوب بحث من تمامه، یعنی یک مقدمه ای بر اصل اختلاف و به هر حال وجود گسستای اجتماعی در جوامع هست، ولی این که نباید این گسستا تبدیل به برخوردهای مخاصمه ای بین گروه هایی در جامعه بشه عرض کردم. بعد کارکرد احزاب گفتم که مردم رو یک پارچه میکنن بر اساس، حالا در جامعه لیبرال بر اساس منافع مشترک، بر اساس بیشتر منافع اقتصادی، و در حکومت های دینی و حکمرانی دینی بر اساس وظایف، اخلاقیات و اونچه که معارف و آموزه های الهی گفتن و پیوند بین احکام اخلاقی و رفتار سیاسی است. خب هنوز سخن در این زمینه بسیاره، اما فکر میکنم که بیش از شاید نزدیک به 45 دقیقه یک سره صحبت کردیم، مورد ملال یعنی دوستان شنونده اذیت بشن، و اگر گفتگویی باشه و سوالی باشه من در خدمت هستم.
شکر میکنم از جناب دکتر، استفاده کردیم از خیلی خوبی بود. دوستان حاضر در نشست اگر سوالی دارم و خدمتشون هستم، همینطور بچه گفتگوی عمومی سوالشون مطرح کنم، همین که میکروفون آزاده، من میتونم صوت رو فعال کنم و در خدمتشون باشیم. یکی از دوستان نوشتن که آقای خانم جواد فرحی با توجه به رویکردهایی که در حزب احزاب دیگر در جامعه وجود دارد و طرفداران نیز خاص خود دارد، حاکم اسلامی و رویکردها رو چگونه میتواند به تعدیل و تعبیر رویکرد حزبگرایانه کمک کند؟ اصلا فواید تعصب چه میتواند باشد که یک محکم باید آن رو بپذیرد؟ زیرا بسیاری بیان میدن که حزب که تعصب مانع پیشرفت و توسعه است و احزاب رقیب همواره آسیب جدی برای موفقیت دیگه بر رأس جامعه دارن. البته خب این یه مقدارش بکنم صحبت شما پاسخش رو پیدا کرد، حالا بازم یه توضیح اضافه ای داریم خدمتتون هست. آی دکتر
الو صدای بنده رو دارین؟ میکنم الان صدای منو دارین؟
بله، الان صدا
دارم. من موافقم با این دوست عزیزمون فرمایششون، چون در مقام واقع اونچه که میبینیم اغلب همین هست، ولی ما درباره اونچه که باید باشد، اونچه که متعالی است و اونچه که آرمانی است سخن میگیم و باید به سمت اون بریم، یعنی آسیب ها رو برطرف کنیم و به او سمت حرکت بکنیم. و اگر که احزاب اون چه که ما در این چارچوب آموزه ها و معارف اسلامی و پیوند بین اخلاق و در واقع احکام اخلاقی با رفتار سیاسی عرض کردیم در این چارچوب بیان، ما هرگز چنین مخاطراتی نخواهیم داشت، چنین مشکلاتی نخواهیم داشت. من توجه، سوال خیلی خوبی مطرح کردم، نکته خیلی خوبی مطرح کردم. من یکی از مباحثی که دوست داشتم امروز بیان بکنم و یادم رفت و این پرسش دوستمون باعث شد که من به خاطر بیارم، اینه که وظیفه در سطح فردی چی هست. در رفتار سیاسی. ما در سطح فردی هم در اسلام الگو داریم، الگوی عمل سیاسی، الگوی رفتار سیاسی. اولا یعنی این چهار تا خصوصیت داره، یه چارچوب داره. چارچوب یکیشی که ما نگاهمون به عمل سیاسی و اجتماعی به مثابه یک تکلیف دینی است. در جوامع لیبرال و سکولار هرگز چنین نیست، اونجا بر اساس منافع شخصی است. ما اینجا در جامعه دینی، در حکمرانی دینی، نگاهمان به عمل سیاسی و اجتماعی به مثابه یک تکلیف دینی است. یک، انجام عمل سیاسی و اجتماعی رو عبادت میدونیم. دو، حق محوری و پرهیز از تعصب در تشخیص مصداق کنش سیاسی داریم. سه، یعنی در این که مصداق کنش سیاسی ما چیز، کاملا حق محوریم و محورمون ولایت هست و با بصیرتی که داریم تشخیص میدیم، ولو تا دیروز ممکنه مثلا طرفدار حزبی باشیم، امروز اگر که کنش سیاسی ما مصداقش در محور حق طلبی در واقع بیرون آمدن از اون حزب باشه، عدم طرفداری از اون حزب باشه، یا حتی مخالفت با اون حزب باشه، کنش سیاسی حق رو انتخاب میکنیم. این سوم. و چهارم، ما در توسعه اثر بخشی سیاسی تلاش میکنیم. یعنی هر مشارکت جوی سیاسی دغدغه اثر بخشی هم دارد. من اثر بخشی رو هم اگر بخوام توضیح بدم، ببینید، نگاه به مثابه تکلیف گاهی انسانها رو به یک در واقع رفتار تنبلانه‌ای سوق میده که من به تکلیفم عمل کردم و ضامن نتیجه نیستم. بله درسته، یه واقعیته، ما همیشه باید به تکلیفمون عمل بکنیم و بله ما ضامن نتیجه نیستیم، چون نتیجه ممکنه به علل و عوامل دیگری هم بستگی داشته باشه. ولی این رو ما باید توجه داشته باشیم که ما عمل به تکلیفی می کنیم که مطمئن باشیم در اون توسعه سیاسی اثر بخشه، یا در واقع عمل به تکلیفی که اثر بخش ترین تکلیف هست به اون عمل می کنیم. پس دغدغه اثر بخشی هم بسیار بسیار مهمه. خیلی ممنون، متشکر از سوال دوست عزیزمون.
بله سپاسگزارم. آقای و خانم جعفری هم پرسیدن که با سلام، با اوضاع متصلب فعلی احزاب چگونه میتوانند تشکیل شده و فعالیت ندارند؟
به نظر من احزاب موجود خدمتتون عرض شود که کارایی و خاصیت خودشون را از دست دادند. و این نگرانی که دوستمون گفتن، نگرانی ما هم هست و به حق هست. من به نظرم یه بازسازی در احزاب ما نیاز داریم. واقعا از احزاب گریزی نیست، ما چاره ای نداریم، در حکمرانی باید به احزاب توجه بکنیم، چون همونطور که عرض کردم اختلاف طبیعی جامعه. یه جایی باید باشه که این افرادی که سلایق مشترک دارن دور هم جمع کنه، به اینها آموزش بده، ولی اینها رو در چارچوب اخلاق و باورهای دینی در واقع شکل بده و سازماندهی بکنه و باعث پرهیز از برخوردهای مقاسمه‌ای بین اینا بشه. خب احزابی که ما تا الان داشتیم از اول انقلاب تا الان، برخی آمدن تغییر شکل دادن، در مواقع و مواضعی وظایف خودشون انجام دادن، بعضی احزاب منحل شدن، احزاب جدید بیامدن. الان ما در واقع همونطور که میبینیم، مشاهده میکنیم، اون کار کرده اصلی که اینجا ما در مقام باید و به عنوان توصیه و هنجار بیان کردیم رو نمیبینیم در احزاب، و این نیازمند به یک بازسازی، بازنگری و بازتولید احزاب در جامعه هست که رهبران، یعنی در واقع افرادی که سیاست ورز کهنه کار هستند و صلاحیت این رو دارن که بنیانگذار یه تشکل و حزب سیاسی بشن، اینها باید هر چه زودتر به این فکر بیفتن که یه باز تولیدی، یه بازنگری در شکل و حتی نام احزاب داشته باشن و با تولیدهای نوعی اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان رو در زیر چتر خودشان بیارن و به اینا آموزش بدن و هیچ کدوم از مدار اخلاق خارج نشن تا ما بتونیم به او تعالی توسعه مشارکت سیاسی که لازم داریم در جامعه بدون هیچ مخاصمه ای برسیم و محصول همه اینها اتحاد و همدلی خواهد بود، به شرط اون که در رفتارهای فردی این چهار تا اصلی که عرض کردم رعایت بشه.
بله، سپاسگزارم. دوست عزیزمون جناب فرمون که ابتدای جلسه هم زحمت قرائتمون رو کشیدم، ازشون سپاسگزارم. این نکته ای رو من شما نکتهشون رو بیان کنم.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر زهیدی و تشکر میکنم بابت ارائه سخن که فرمودید و بسیار استفاده کردید. شاید در لابلای سخنانتون فرمودید ولی بازم من می‌خواستم بپرسم اصل 26 قانون اساسی که در مورد آزادی احزاب و انجمن‌های سیاسی هست چطور می‌شود؟ ببینید با توجه به اینکه خب در این اصل گفته که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به حالا یک شروطی رو گذاشته که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنن. در ادامه هم گفته که خب برای این برخی از مصادیق شد آزادی رو عنوان کرده، گفته هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. خب همونطور که میدونید یکی از مهمترین کارکردهای احزاب در واقع کمک به حکمرانی شایسته است. همین همونطور که فرمودید این تحزب و این در واقع سلیقه های مختلف و تنوع افکار این در واقع به نوعی یک فرصت هست و خب با توجه به این است که خب تشکیل احزاب و شرکت در احزاب و فعالیت های حزبی رو قانون اساسی آزاد برشمرده و خب ما یه مقداری هم داریم وارد موضوع حکمرانی و آزادی هم میشیم، اینا با هم دیگه در واقع ارتباط داره. با توجه به این اصل اگر بخواید نکته ای رو اضافه بکنید که در واقع ادامه یا تکمیلی بخواید به
مباحثتون
اضافه
بکنید
چه
خواهید فرمودید؟ خواستم بیشتر استفاده بکنید. ممنون. چون حضرت
مقاله
هم
در این
حوزه دارید میخواستم بیشتر
استفاده بکنید. ممنون.
میشم اگر زحمت بکشید در توضیحات بله چشم. خیلی ممنون از سوال خوبی که مطرح فرمودن جناب استاد فانی. من لازم هستش که چند حوزه رو از هم تفکیک بکنم و دربارش گفتگوی انجام بدیم. اونچه که ما بیان کردیم در این جلسه بحث‌هایی ناظر به مبانی نظری در واقع کارکرد احزاب در حکمرانی، یعنی مبانی تصوری و تصدیقی رو شکافتیم های انجام دادیم و جایگاه هر کدوم رو سعی کردیم مشخص بکنیم. این مبانی نظری در حوزه در واقع فلسفه سیاست، بحث ما درباره فلسفه سیاست. اون چه که سوال جناب آقای فانی هست مربوط میشه به مبانی حقوقی احزاب، ناظر مبانی قانونی و حقوقی احزاب هست. خب اینها به همدیگه مرتبط هستند اما جنبه تفکیکیش هم ما باید توجه داشته باشیم. لذا این رو میخواستم عرض بکنم که بحث ما بحث حقوقی نبوده و حتی حقوق خاص هم نبوده که مثلا بگیم حقوق احزاب مثلا در جمهوری اسلامی ایران چطور بوده. اما بنده بر این باورم که قانون اساسی ما خیلی خیلی کامل و مترقی است. یعنی ما مشکل سوری قانونی نداریم، مشکل محتوای کیفیت در واقع شکلگیری احزاب رو داریم. اگر که به اونچه که قانون اساسی گفته عمل بشه، کاملا خدمتتون عرض شود که اون آزادی که بیان فرمودید بحثای جلسات آینده انشالله هست، اون آزادی سیاسی کاملا شکل خواهد گرفت و تأمین خواهد شد و تضمین هم خواهد شد. و بیاناتی که در خصوص قانون اساسی داشتید، اینا مشترک بین همه کشورها هست. یعنی در امریکا هم شما در نظر بگیرید یا در فرانسه هم در نظر بگیرید، هیچگاه قانون اونها قبول نمی کنه که حزبی باشه که منافع ملی رو یا امنیت عمومی رو یا حتی عفت عمومی رو نقض بکنه. اونا برای خودشون عفت عمومی هم دارن، اما محتوا و کیفیت، یعنی تعریف عفت عمومی ما با تعریف عفت عمومی اونها فرق میکنه. خدمتتون عرض شود که از این حیث ما نیازمند به یک سری بحث‌های میان رشته‌ای هستیم، یعنی نظری حقوقی، یعنی خدمت شما عرض شود که حقوق هر کدوم از کشورها، قانون در واقع در هر کشور به صورت مقایسه‌ای با قانون در کشورهای دیگه، اینها میتونن موضوع‌های تحقیقی در برای مقالات علمی پژوهشی چنین برخیش در حد پایان‌نامه یا حتی رساله دکتری هم میتونن باشن. اونچه که به نظر حقیر برای گفتگو در این جلسه مناسب دیده شد در همین چارچوب هست. باز اگر جناب آقای فانی این فرمایشی دارن که باید ادامه بدیم گفتگو رو، من در خدمت هستم.
سپاس گزارم آقای دکتر.
خب تشکر کنم آقای دکتر. بنده هم یه نکته فقط بگم برای حد پرسش نیست، من عرض میکنم شما اصلاح رو فرمایید برای اینکه بعد جمع‌بندی پیدا کنه. در واقع نظرم میرسه که خب ما توی راجه به احزاب، اصلا فراتر از احزاب، راجه به خود دموکراسی بحثی داریم که کشورمون خیلی هایی ما بحث امتناعی دارن، یعنی میگن ممکن نیست. علتش همه که دید نگاهشون به دموکراسی نگاه هدف محور، قایت محور، و اعتقاد دارن توی دموکراسی چون مشروعیت حکومت از مردم میاد و توی حکومت اسلامی مشروعیت از مردم گرفته نمیشه و خب بر اساس مشروعیت الهی و اسلامی از این نظر تناقض داره. بعد اون وقت خب همین گروه نسبت به احزاب هم همین دیدگاه دارن، میگن چون حزب به اون تعریفی که شده در واقع هدف اصلیش کسب قدرته و به قدرت به عنوان هدف نگاه میکنه، در حالی که تو اسلام اگر هم قدرتی بخواد کسب بشه به عنوان ابزار در نظر گرفته میشه برای دست یافتن چیزی که مثلا رضای الهی به خدمت و خلقه، اینا با هم یه تنافر تناقضاتی داره و برای همین خیلی خوب معتقدم ما اصلا توی چیز نمیتونیم حزب اسلامی داشته باشیم، در نهایت میتونیم یه چیزی داشته باشیم به اسم گروه های ذی‌نفع. و اینو بگم که یه سری گروه های ذی‌نفع وجود دارن که میتونن حالا دخالت داشته باشن که خیلی با حزب فرق میکنه، چون میگم تعریفی که از حزب میکنن که اینکه ادعایی برای کسب قدرت نماینده بشن از اون حزب برن شرکت کنن توی ساختار حکومتی. ولی خب من توضیح که از کاری فرمان نیست که من متوجه شدم شما ظاهرا نگاه کارکردی داریم که در واقع مثل خیلی دیگه که به دموکراسی نگاه کارکردی دارن، یعنی ما بجن که بیان دموکراسی رو به هدف و قایت تعریف کنیم باید کارکردهای دموکراسی رو نگاه کنیم چه کارکردهایی در جامعه داره. بعد اینجوری نگاه کنیم خب متناسب جامعه اسلامی هم خواهیم توانست کارکردهایی رو متناسب با اون پیدا کنیم، یعنی مثلا هدف از دموکراسی کاری که از کارکردهای دموکراسی مشارکت مردم در حکومت خوبیم نقطه خیلی مثبتی که اسلام هم تعییدش میکنه. یا مثلا اگه اینجوری میخوام نگاه کنیم احزاب هم همونطوری در سالی به مؤلفه ها و به کارکردها تعریف کردیم، با این نگاه میتونیم حزب اسلامی هم داشته باشیم و از اون نقاط مثبت احزاب هم استفاده کنیم. اگه توضیحات بنده درسته که خدمتتون هستم، اگه نقطه اضافی و توضیحی دارید اسلام خواهیم فرمایید خدمتتون هستم.
بله، ببینید دموکراسی یک قالبه در واقع مهم در یه مصاحبه ابتدای پیروزی انقلاب شهید مطهری داشتن درباره این که قالب نظام در قالب در مواجهه با این سوال که جمهوری اسلامی یعنی چی، ایشون در واقع جمهوری رو غالب می دونستن و محتوا رو اسلامی. این توضیح لازم هستش که دموکراسی به مثابه یک روش، اگر که در واقع اون چارچوبی که اسلام مورد وفاق آموزه ها و معارف اسلامی هست محدود بشه، میتونه خدمت شما شاید کارکرد های مثبت و خوبی داشته باشه و ما از این وسیله یا از این روش یا از این قالب استفاده بکنیم. اما واقعا میبینیم که اونچنان که باید و شاید با حق حقیقتی که ما مد نظر داریم و اسلام مد نظر داره جفت و جور نمیشه گاهی. این از این نشأت میگیره که از ابتدای شکل گیری انواع حکومت ها تئوکراسی در مقابل دموکراسی بوده. ما هر چقدر هم بخوایم دموکراسی رو از محتوا خالی بکنیم و تبدیلش بکنیم به یک قالب بیروح و یک قالبی که هیچ چیزی نداره، خودش هیچ حامل هیچ چیز نیست، باز هم نمیتونیم از اون پیشینه قضیه و مبانی نظریش صرف نظر کنیم. صدای من واضحه جناب استادی؟ بله، چون تصویر ثابت شده، تصویر تحرکی نداره. اگر اون شد
تمام مشکل از اینترنت، چون مصاحبتون رو بریم کامل خدمت بزنیم.
بله، از این جهت نگاه کنید، من اینو مثل مثالی میزنم که در رابطه با سینما گفته میشه. ببینید ما مثلا تکنولوژی هایی که از غرب آوردیم مثل سینما وارد کشورمون کردیم، سعی کردیم که این سینما رو دینی بکنیم یا حداقل الگوی دینی از سینما ارائه بکنیم، ولی افراد سینماگران دینی ما مثل از شهید سید مرتضی آوینی بگیرید تا افرادی که امروزه فعالیت میکنن، همیشه با این چالش مواجهن که سینما حامل یه فرهنگ خاصی هست، حامل یک روش خاصی هست، سینما یک تکنولوژی بی تفاوت نیست. من به این فکر میکنم، همیشه فکرم مشغول هست که آیا دموکراسی رو ما میتونیم تبدیل به یک قالب بی تفاوت بکنیم. پرسش هایی هستش که از زمان افلاطون تا امروز مطرح هست که آیا ما واقعا مثلا به یک فرد فرهیخته آگاه به مسائل سیاسی خردمند با تقوا یک حق رأی داده بشه و به یه نفری خدمت شما عرض شود که فرض بفرمایید یک زندانی در شرف اعدام که روز بعد از انتخابات میخواد اعدام بشه و فرض به انواع اقسام در واقع ناهنجاری ها هم در جامعه رقم زده، به اوی هم یک حق رأی بدید، آیا این فاصله و این گپ رو چطوری ما میتونیم پر بکنیم؟ اینجایی که نشون میده که دموکراسی به هر حال حامل یک نوع فرهنگ، حامل یک نوع مبانی نظری هست که ما بهش فکر میکنیم که چگونه میتونیم ما از این خلاص بشیم و این رو تبدیل کنیم به یه قالب، یه روش. فرض بفرمایید مثل ساعت مثلا، که ساعت یک برش فرقی نمیکنه اسلامی و غیر اسلامی نداره، یک قالب، یه چیزی هستش که برای دادن زمان، چه مسلمون دستش ببنده چه کافر دستش ببنده. منتها بسیار بسیار سخت هستش وقتی من میبینم مثلا فیلسوفان سیاست درباره دموکراسی دینی، دموکراسی اسلامی اینا صحبت میکنن، فهمش یه مقدار مشکل هستش که چطور اینها در کنار هم دیگه قرار میگیرن. من هم واقعا با یه چنین چالش و چنین فکری مواجهم که از اتالی فرمودید. اما از طرف دیگه ما باید ببینیم بهترین روش، نه اینکه روش بدون اشکال، بهترین روش برای مشارکت دادن صاحبان اصلی یک حکمرانی، یک حکومت و در واقع مالکان و ولی نعمتان یک حکمرانی و حکومت که مردم هستند، چه روشی داریم؟ آیا روشی بهتر از دموکراسی داریم که ارائه بدیم یا خیر؟ اینها واقعا فکر رو مشغول میکنه که باید حتما فیلسوفان سیاست و نظر پردازان سیاسی ما در این زمینه تحقیق بکنن و کارهای علمی و پژوهشی انجام بدن تا انشالله به یک نتایج بهتری برسیم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حسین مجید ظهیری، از بحث خیلی خوبی که داشتن استفاده کردیم، از دوستان حاضر در جلسه و فضای مجازی چه به طور تو حضوری تشکر میکنم. و موقع نکته پایانی فقط ارز کنم که در ادامه سلسله نشستهای حکمرانی و تمدن انشاءالله فردا 14 اسفند ساعت 8:30 صبح با بحث حکمرانی و علم در تمدن اسلامی در خدمت جناب آقای دکتر محمد باقستانی خواهیم بود. ساعت 10 فردا حکمرانی و عدالت دوباره در خدمت جناب آقای دکتر سید مجید ظهیری خواهیم بود. 15 اسفند ساعت 10 نشست حکمرانی و آزادی خدمت دکتر شریف لکزایی عزیز هستیم. 16 اسفند ساعت 10 صبح آخرین نشست از مجموعه نشست‌های حکمرانی و تمدن با عنوان حکمرانی و نقش مردم در آن در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی خواهیم بود. توی پوستر میتونن دوستان این که حضور رو هم مشاهده کنن، هم قبلا اطلاع رسانی شده و مجدد این روزهای آتی نیست اطلاع رسانی میشه، میتونن در مقاله شرکت کنن و استفاده بهینه هم داشته باشن. فایل صوتی نشستمون به فاصله 2 یا 3 روز بعد از برگزاری هر نشست روی سایت پژوهشگاه اسلام و تمدن قرار میگیره. بنده در پایان جلسه ضمن تشکر مجدد از جناب آقای دکتر ظهیری و تمام دوستان حاضر در جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان
می‌رسونم. بنده هم تشکر میکنم از حضرت عالی جناب استاد فانی و همه حضار در جلسه و دوستان فضای مجازی و دستندرکارانی که این جلسات مربوط به حکمرانی رو در واقع راهبری میکنن و همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.